با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ما همچنان در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 دو بعد از ظهر با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز، یک سوالی رو ابتدای برنامه خدمتون مطرح کردیم، باز هم تکرار میکنم که شما مثل همیشه همراهی خودتون رو داشته باشید. از طریق 301035 سوالمون امروز اینه که شما به عنوان یک ایرانی و هموطن اگه بخواین برای خانم مهدی اسفندیاری پیامی ارسال کنید تا بدونه که ایران پشتیبان اوست، چه پیامی ارسال میکنید؟ 301035
باشی کنارم دار و ندارم، این لحظه از یادم نمیره. میخندی میخندم، چشمامو میبندم، قلبم با رویا درگیره. ای تو قلبم میره. اگه باشی با هم نمی کنی دلم رو کم کم، می گیره با خندت رویای من. شد عمرم و جونم، هر نفسم رو به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من. من تموم دنیایی، وقتی نباشی از خودم سیرم. به حال لحظه هم باش، نمیگیره هیچ کسی جا تو. میدونی حس خوبم و من از تو میگیرم از عشقت میمیرم. اگه باشیم با هم دیر نمی کنی دلم و کم کم، میگیره با خندت رویای من. شدی عمرم و جونم، هر نفسم رو به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من.
نه و دو دقیقه رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو. اما در این لحظه ارتباط زنده تلفنی ما برقرار شده با آقای سید هادی سید افقهی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگان سلام عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. خب همونطور که شما و همه مردم در جریان هستند، وضعیت دسترسی مردم غزه به مواد غذایی بسیار بسیار دلخراشه و تصاویری که منتشر میشه هر روز شرایط خیلی بدتر و بغرنجتر هست. در حال حاضر همین لحظه که با هم صحبت میکنیم، وضعیت فعلی دسترسی مردم غزه به مواد غذایی و دارو چگونه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه قراره که با تصمیم و هدف گذاری رژیم و آمریکا این وضعیت روز به روز بدتر بشه تا مردم غزه مستأصل بشن و تن به کوچ از این در واقع خاک آب و اجدادشون بدن.
بله.
هدفم اینه که خودشون اعلام کردن، یعنی هم رژیم صهیونیستی و هم ترامپ تا کنونی که دور گفته ما میخواییم غزه رو بازسازی کنیم، تعمیر کنیم، خوشگلش کنیم، بعد شما برگردید. بعد اسم ریویرا رو آورده. ریویرا خیلی منطقه خیلی زیبا و توریستی و اینهاش، قمارخونه ها و کازینه ها در اروپا هست. میگه ما میخواییم ریویرای خاورمیانه رو اینجا احداث بکنیم. و فلسطینی ها میدونن این یک فریبه. اگر اینها از غزه برن بیرون دیگه قابل بازگشت نیستن. شما اگر دقت کرده باشید از سال 1948 که سال نکبت بود وقتی رژیم سنگسه تأسیس شد تا کنون هر فلسطینی از خاک وطنش دور شد، تبعید شد، اخراج شد، به زور مهاجرت کرد، دیگه نتونست برگرده. گرچه در معاهده اسلو که یاسر عرفات و اسحاق رابین
بله
اسم آوارگان فلسطینی عنوان شده، ولی هیچ وقت نتونستن. در لبنان ما اردوگاه فلسطینی داریم، در سوریه بزرگترین اردوگاه فلسطینی داره به نام علی یرموک، در اردن هست، در عراق حتی زمانی اینها اونجا بودن و اونجا موندن، موندگار شدن. لذا فلسطینی های غزه میدونن که پاشون از غزه بذارن بیرون دیگه تمامه، باید برن در غربت بمیرن. حتی من یادم حدود 18 ماه بعد از آغاز جنگ طوفان الاقصا گوترش همین دبیر کل فعلی سازمان ملل اومد پیشنهاد داد به حماس که آقا خب حالا شما نمیخواید از فلسطین بیاد بیرون، تو همین صحرای نقب جنوب فلسطین اشغالی ما برای شما کانتینر میزنیم، چادر میزنیم، آب و دارو بهتون میرسونیم. اینا گفتن نه این توته است، اگر واقعا شما به ما آب و دارو و غذا و چادر ما بدید خب رو همین خونه های ویرانه خودمون حاضریم چادرمون رو بزنیم. و متوجه شدن که این یک توته بوده. بنابراین تصمیم بر این است که متاسفانه در مقابل چشمان جهانیان قتل عام بشن، بمباران بشن، گرسنگی داده بشن تا مجبور بشن، مستحصل بشن در این نجات جانشون. این یک مطلب. مطلب دیگر هنوز حل نشده که خب حالا برفرضم خواستن از غزه برن بیرون، کجا باید برن؟ هیچ کشوری هنوز اعلام آمادگی نکرده که در واقع فلسطینی ها رو بخواد بپذیره. صحبت از اینم سومالی و نمیدونم کشور آفریقای آمریکای لاتینه، ولی هیچ خبری نیست. ولی زا مردم مستحصل هستن، بمباران ها از سازمان های حقوق بین المللی، سازمان حقوق بشری دارن میبینن، دادگاه لاهه، دادگاه جنهای جنگی، ولی قدرتشون نمیرسه، زورشون به آمریکا نمیرسه.
بله.
وقتی ترامپ در واقع تاجر مسلک میگه که اینجا فقط مسئله توریستی نمیشه، موقعیت راهبردی غزه به لحاظ ساحل مدیترانه است. زیر پای مردم غزه الان خب پر نفت و گازه و به هر جهت غزه باید تبدیل یک منطقه هم برای اسرائیلی بشه، اسرائیلی که قراره بزرگ بشه. بازم این ترامپ گفته بود، گفته بود من هرچی به نقشه اسرائیل نگاه میکنم ایران کوچیکه، این باید بزرگ بشه. که اخیرا هم یکی دو بار هم نقشه هاش پخش شده، هم نتانیاهو هم اسموتریچ وزیر امور اقتصادی گفته که ما باید در مورد تحقق اسرائیل بزرگ باشیم که شامل چند کشور میشه، مصر و نمیدونم لبنان و اردن و عراق و عربستان و سعودی و غیره باشه. این وضعیت مردم غزه است متاسفانه.
بله متاسفانه که باعث شده سازمان های بشر دوستانه البته هشدارهایی رو بدند درباره این قحطی. فکر میکنید چه عواملی باعث شده که این هشدارها شنیده بشه و در واقع به گوش برسه که بالاخره سازمان‌های بشر دوستانه هم دارن هشدار میدن؟ عواملی که منجر به این قصه شده چیه از نگاه شما؟
هشدارها؟
بله هشدارهایی هم سازمان‌های بشر دوستانه درباره این
قضیه چی در میخوره هشدارها؟ وقتی میتونن اجرا کنن؟
نه عواملی که باعث شده به این هشدار برسه چه چیزی بوده که در واقع باعث شده در واقع سازمان‌های بشر دوستانه هشدار بدن؟
خب عرض کردم وضع مردم غزه همون گونه که شما در آغاز فرمایشون گفتین روز روز داره بدتر میشه.
بله.
خب وقتی نمیتونن جلوشو بگیرن باید یه قطعنامه، یه اقدامی، تحریمی، تهدیدی، چیزی. هشدار برای رفع گلایه است. وقتی شما نمیتونید کاری بکنید هشدار به چه درد میخوره؟
دقیقاً.
برای که سمتون به همین ما هشدار دادیم همین.
بله همین، چون میدونین در طول این همه روزها و بالاخره سالها و حالا ایامی که داره سپری میشه صرفا هشدار بوده، یعنی این هشدارهایی که هیچ تأثیر و خروجی رو نداشته دیگه از
یعنی
این جهت،
یعنی حتی محکوم کنن.
بله
هشدار یعنی چی؟ این آقا داره خطر میشه. جالبه تا کنون میگوتن آقا و داره مرحله فاجعه بار میرسه. الان اومدن ادبیات جدید، اصطلاح جدیدی اختراع کرده، میگن از مرحله فاجعه بار ماورای پسا فاجعه رو. بازی با این کلمات به درد مردم غزه. مردم غزه از کودک داره شهید میشه تا جوان، تا زن، تا مرد، تا پیر و مسن و سالمن دارن شهید میشن. حتی برق چرا الان دارن حتی گروگان های خود رژیم سنسی در اختیار حماس و جهاد اسلامی دارن کشته میشن؟ بلکه غزه نمیرسه به اینها. و حتی خدا رحمت کنه ابو عبیده که یکی از آخرین صحبتاش قبل اینکه شهیدش بکنن دو سه روز پیش
بله.
گفته بود که غزه هم که میدید باید مردم ما رو هم در نظر بگیرید، نه اینکه این غذا باید برسه به دست گروگان ها، ما به اونها میدیم. لذا میدید خود گروگان ها هم دارن لاغر میشن. یعنی وضع خیلی فجیعه، به قول معروف ماورای فجیعه. اما خب عرض کردم اراده آمریکا فعلا تعلق گرفته. دنیا هم علی‌رغم امکاناتی که داره، ابزارهایی که داره، نمیدونم اهرامایی که داره، اقدامی نمیکنه متاسفانه.
در این شرایط بحرانی فکر میکنید این درگیری های اخیر در منطقه چقدر تأثیر گذار بوده؟
کجا مثلا؟
این نقش محاصره و درگیری های اخیری که در واقع منطقه شاهد هستیم و میبینیم در همین ایجاد بحران غذایی فکر میکنید چقدر تأثیر گذار، نقش چقدر پررنگه؟
ببین مسئله غزه ارتباط مستقیم به تحولات سوریه و جنوب لبنان و یمن نداره. یعنی اونها تلاششون رو کردن، سوریه که از دست رفت. خدا رحمت کنه صدر حسن نصرالله، شهید نصرالله گفت اگر سوریه از دست بره کار فلسطین تمامه و این اتفاق داره میفته متأسفانه. یمن هم خب بنده خدا دارن تلاشاشو نمیکنن. جنوب لبنان هم الان تازه یک توطئه آمریکایی صهیونیست سعودیه که حزب الله رو خلع سلاح بکنن. حالا خوشبختانه مقاومت کردن و شیخ نعیم قاسم دبیرکل جدید حزب الله تهدید کرده که ما کربلایی میجنگیم ولی سلاحمون رو نمیدیم، چون اگر سلاح رو تعویض بدیم سر ما رو میبرن. چیزی که در ساحل سوریه برای علوی ها، در استان سویدا برای درزی ها اجرا شد. منتظرن حزب الله سلاحش رو زمین بذاره تا حمله کنه، تا خود بیروت هم اسرائیل میتونه پیشروی کنه. بنابراین این تحولات برای مردم غزه بود، ورود یمن، ورود حزب الله، تحولات حتی جنگ ما با رژیم، به خاطر مردم غزه بود. متوقف کنید، یعنی متوقف کنید. هنوز هم سید عبدالله بدر الحوثی فرمانده و رهبر انصار الله میگه که اصلا هدف ما توقف جنگ و ورود امدادهای در غذایی و دارویی و انسان دوستان است. حتی این رو هم راضی نیست. خود رژیم سنسی برای که فشار جهانی رو از خودش کم بکنه اومده از آسمان به صورت قطره چکون داره برای اینا غذا واریزی میکنه. به چه درد میخوره قطره چکون؟ ده ها بلکه هزارها این کانتینر رو، کامیون رو، نمیدونم مواد غذایی پشت مرز رفح اون بره مصر متوقف شده. اجازه ورود نمیده رژیم سنسی. چرا؟ چون میدونه اگر این غذا و دارو وارد بشه به حماس هم خواهد رسید و حماس دوباره تقویت میشه. بلازم میگن ما همه رو قتل عام میکنیم، حتی گروگان ها میذار از می برن. الان خانواده های گروگان ها مرتب دارن در تل آویو و مناطق دیگر دارن تظاهرات میکنن، ولی نتانیاهو میگه که نه، ما با ترامپ ما بستیم و باید مردم غزه اخراج بشن تا ما برسیم به اون طرح ایدئال خودون. مسئله ریبرای خودمیان
این فاجعه انسانی که همینجوری داره پیش میره، فکر میکنی که بر ثبات منطقه‌ای در آینده چه در واقع پیامدهایی رو خواهد داشت و چه اتفاقاتی در انتظاره؟
بحرانه. ببینید الان رو کل امنیت منطقه، اوضاع سیاسی منطقه، اوضاع روانیه منطقه، مردم منطقه دلشون میخواد یه کاری بکنن، ولی که خب بعضی از حکام کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، امارات، بحرین و حتی بعضی از کشورهای دیگر به صورت مخفیانه دارن با رژیم سنسی همکاری میکنن. یعنی دعا میکنن از خداشونه که در واقع چیزی به نام فلسطین دیگه نمونه، اینا یه نفس راحت میکشن. آقای مسئله فلسطین دیگه عباس هی میگید فلسطین حال تعبو به دست میده. اینه من تو شبکه‌های خدا شده، تو شبکه‌های عربی اینها من دارم میبینم کارشناس هاشون اصلا میگن ما چیزی به نام فلسطین اصلا وجود نداره، تو قرآن چیزی به نام اسرائیل وجود داره. ببینید اینجوری دارن عوام‌فریبی میکنن و تاریخ فلسطین رو، مردم فلسطین، نقشه فلسطین، کارت شناسایی و گذرنامه های اسحاق رابین و خانم گلدمایر با گذرنامه به زبان عربی بوده، اینا همه در واقع داشتن مداره که دولت فلسطین اصلا فرودگاه داشته فلسطین، ولی امروز میگن آقا چیزی به نام فلسطین وجود نداره. خب این تأثیرات باعث همین فعل و انفعال ها میشه، رشد ناامنی، تروریست و نمیدونم گروه های افراطی میان و در واقع میخوان نقش آفرینی کنن و اوضاع مملکت رو، منافع مردم مملکت رو بهانه برای ورود آمریکا به بهانه این که میخواد با داعش مبارزه کنه، داعشی که خودش وجود بوده در عراق، در سوریه، اینا ایجاد میشه. ولذا تا این مسئله فلسطین تموم نشه، امنیت و آسایش و آرامش و رشد و توسعه در منطقه متاسفانه محقق نخواهد شد.
بله، خیلی ممنونم آیه سید افقهی عزیز، خدا قوت میگم، روز خوبی داشته باشین، خدا حافظ.
القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تكبل فينا ورقة تين، ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين، ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين، سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين، لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين،
رح نبقى فيك يا فلسطين،
لن نسكت لن نستسلم، لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين، فلسطين بلادي لا 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 لا.
صبح خیر، ممنونم از همراهیتون، شنونده رادیو گفتگو هستی صدای اندیشه ها و اینجا برنامه به وقت گفتگو هست. در این لحظه هم مهمان داریم که آقای دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی و بانکی هستن. خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری طبقاند آقای اسدی و برنامه خوبه
رادیو گفتگو دخمتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. الان دیگه فکر کنم یکی از بحث‌های داغی که مطرح میشه در بازار نرخ دلاره. وضعیتش چطوره و چه شکلی میشه کنترلش کرد این نرخ رو؟
ببینید الان خب به دلیل هیجاناتی که در بازار وجود داره، اونم از قبل اخبار سیاسی که متوجه ایران هستش، خب این هیجانات باعث شده که در نرخ ارز خودش رو نشون بده. از این بابت یک هیجانی هستش که در حاضر وجود داره. خب نرخ دلار رو برده به قیمت حالا رکوردی زده در بازار و این هیجانات، البته تو روز تعطیل همین بیشتر شده و امیدواریم امروز حالا سیاست‌ها و انتظارات در حقیقت اقدامات بانک مرکزی، هر آنچه که دیروز در حقیقت رئیس کل محترم بانک مرکزی رو اشاره کردن، بتونن کنترلایی داشته باشن در این زمینه.
از اون اقدامات میشه بگین کدومش کارسازتره و قراره چه کارهایی بکنن؟
ببینید آنچه که در حقیقت بانک مرکزی جزء وظایف ذاتیش هست اینه که بر اساس قانون بانک مرکزی مصوبه سال 1402 بحث مدیریت شناور شده یا شالا به نرخ در حقیقت شناوری، بانک مرکزی باید بیاد در حقیقت نرخ ارز رو مدیریت بکنه در بازار. حالا این از جمله این موضوعات میتونه توزیع نقدی ارز باشه که روش سنتی هستش که مداخله در بازار بکنن، یا در بازارهایی که ایجاد کرده مثلا بازار توافقی و بازار مبادله، از جمله مکانهایی هستش که بانک مرکزی یک طرف مداخله بازار هستش و میتونه در اونجا در حقیقت ایفای نقش بکنه، که خب این مهم رو داره. یعنی کمان که دیشب هم شما اخبار رو پیگیری میکردین، در حقیقت بانک مرکزی اعلام کرده که ما این رو هیجان میدونیم، نوسان میدونیم و به واسطه این نوسان نمیام نرخ ارز مبادله ای رو که برای تخصیص کالاهای اساسی و معیشت مردم هستش که درگیر میشه رو افزایش بدیم. ولی خب این فاصله نرخی که ایجاد میکنه عملا مدیریت بازار در بعد از دست دولت یک مقدار سخت میکنه، چون اخی نرخ ارز بازار آزاد را به تعبیر بعضی دوستان بازار غیر رسمی، بازار 3% بره بالای 100,000 تومان ولی نرخ مبادله 70,000 تومان باشه، خب این فاصله 30% که به وجود اومده باعث میشه که قیمت کالا، هر چندم که واردات بر اساس اون کالا بر اساس اون ارز 70,000 تومانی اتفاق بیفته، ولی قیمت کالا خودش رو تیون میکنه با نرخ ارز 100,000 تومانی. یعنی قیمت گذاری کالاها بر اساس نرخ 100,000 تومانی اتفاق میفته و این موضوع نظارت بر بازار رو که وظیفه اصلی دولت هستش توی شقوق مختلف کالاها و بازارها باید رعایت بشه سخت میکنه. یعنی ما این مقاطع میبینیم تخلفاتی ورود دارن، تذیرات حکومتی ورود میکنه، اصناف در حقیقت ورود میکنن توی بحث قیمت گذاری ها کمان که دیدیم. ولی خب این در حقیقت چاره اصلی نیست، ولی از این بابت میگم یک اتفاقی که میفته این ترتیب هستش.
بله، خب یکی از عواملی که باعث تغییر نرخ ارز میشه همون چیزی که شما هم اشاره کردید، اخباریه که منتشر میشه از تحولات منطقی و موضوعات سیاسی که مستقیم و خیلی سریع تحت شعاع قرار میده بازار رو. و خدمتتون عرض بکنم، حالا نمیدونم این سیاست هایی که بانک مرکزی میخواد لحاظ بکنه چقدر میتونه در بازار داخلی تأثیرگذار باشه، نگاه تحلیلی شما چی هستش؟
آنچه که مشخصه اینه که بانک مرکزی داره اطمینان میده، اطمینان دهی میکنه که باز ارز و طلا به اندازه کافی جمع‌آوری کرده. یعنی اگر در دوره‌ای دچار محدودیت ورود منابع ارزی کشور باشه، بانک مرکزی میتونه با اولویت بندی این ارز رو در حقیقت جیره بندی کنه، حالا اصطلاحاً، یا تخصیص بده، طبقه بندی بکنه، در اختیار بگذاره برای اینکه کالاهای اساسی، دارو و موارد با اهمیت با اولویت بالا در کشور نمونه و تامین بشه ارزششون. این اقدامی است که بانک مرکزی انجام داده. برای سامارا هم که در حقیقت ما در نظر بگیریم در سال گذشته پنجمین کشور دنیا بودیم که حجم واردات طلامون بسیار بالا بوده. یعنی در حقیقت حجم طلایی که وارد کشور شده بالا بوده، یا حالا ما به ازای منابع ارزی که بوده تونسته بانک مرکزی یا اصلا کلا حالا از طریق در حقیقت مبادی خودشون بتونن وارد بکنن طلا رو.
بله.
که خب این موضوع گویای این هستش که بانک مرکز داره با یه اطمینانی این موضوع رو مطرح میکنه، ولی خب تجربه قبلی همه این در حقیقت اخباری که داره حالا ایجاد میکنه، انتظاراتی که مردم دارن، چون تجربه قبلی هم پشتش هستش، خب اون محدودیت ها باعث شده که به اقتصاد ضربه بخوره و کسی هم نافیه این موضوع نیست. یعنی همه دوستان، حتی خود دولت هم در حقیقت اشاره میکنن، میگن که ما شاید یه آسیبی بالاخره از این ناحیه، از این اقداماتی که ممکنه اتفاق بیفته متوجه ایران باشه، ولی این سری خب ایران هم تجربه دور دادن تحریم ها رو داره، تجربه های بیشتری در خصوص این که چگونه تحریم ها رو بلا اثر بکنه، خونسا بکنه، حضورش در سازمان های مختلف میتونه در واقع با تعریف بازار باشه برای اونها، و در واقع دولت میتونه منابع خودش رو در دنیا بفروشه و منابع ارزش رو به دست بیاره و در واقع ممر حیاتیش ادامه پیدا بکنه. و از این ما از این طریق قاعدتا میتونیم بگیم که شاید حالا گفته بعضی از در واقع مسئولین امکان ادامه شرایط وجود خواهد داشت، منتها خب مردم چون تجربه بازار یا در واقع بنگاه اقتصادی واحد تجاری چون تجربه قبلی رو مشاهده میکنن، خب این اثرگذارش رو روی انتظارات مردم داریم مشاهده میکنیم و این انتظار، یعنی عامل اصلی که الان داره نرخ ارز رو دوچار هیجان کرده، انتظاراتی هستش که داره در قیمت خودشو نشون میده و از این بابت خب قاعدتا هم این آگاهی بخشی اطلاع رسانی از وضعیت کشور خیلی میتونه کمک بکنه به بحث مدیریت این انتظارات، که اگر در حقیقت اطلاع رسانی درست و دقیقی داشته باشیم و به نوعی حالا پاسخگویی درست و دقیقی وجود داشته باشه که بتونم کاملا شفاف بکنه فضا رو در حوزه اقتصادی که به چه ترتیبی هست، شاید بتونه این مردم یا تصمیم گیران یا فعالین اقتصادی اقدامات در حقیقت مناسب، تصمیم گیری مناسبی رو متناسب با اخبار درست و شفاف بتونن بگیرن و هیجان بتونه کنترل بشه نسبت به این موضوع.
بله، خیلی ممنونم. حالا فرصتمون در این بخش کوتاهه، در حد 30-40 ثانیه اگر این سوال من رو هم پاسخ بدیم ممنون میشم. این که آقای دکتر فرزانی، خب هر چقدر هم بانک مرکزی بگه این قیمت و این نرخ هیجان هستش، ولی خب تأثیرش رو میدونید در بازار میذاره دیگه. یعنی این هیجانات به هر حال هر کسی هم داخل تاکسی هر جایی که جمع میشن راجع به این موضوع تحلیل میکنن و نظرهای شخصی رو میدن و همینجوری هی بازار تحت شعاع قرار میگیره. با این اوصاف فکر میکنید که ادامه مسیر کنترل نرخ ارز چطور باشه بهتره و در واقع چه چیزهایی میتونه کمک بکنه که شرایط اینجوری دچار آشفتگی نشه؟
ببینید قاعدتاً اگر انتظار برای در واقع محدودیت در دسترسی منابع ارزی کشور باشه یا محدودیت در فروش و صادرات کشور باشه، خب قاعده لاجرم باید اولویت بندی بشه. یعنی باید دولت بشینه ببینه اولویتش چه در واقع کالاهایی هستش، چه موانعی هستش، چه مواردی هستش که بر اساس اون بتونه در حقیقت این اولویت بندی تامین ارز برای اینا اتفاق بیفته. کما اینکه ما در کشورمون دوره بوده که مثلا در کل کشور 5 میلیارد دلار کلا در طول منابع ارزی داشتیم، ولی خب تونستن بخشی از کالاها رو بیارن و موارد داشته باشه، چرا با. که بالاخره باید این در واقع تامین کالا و خدماتی که مورد نیاز کشور است با اولویت بالا اول اینا باید تامین بشن. نمیتونیم مثل قبل بخوایم بگیم که پول پاشی اتفاق بیفته، نرخ ارز رو فقط به خاطر اینکه بتونیم کنترل بکنیم با. همه در واقع منابع ارزی رو به صورت در واقع اسکناس در بازار مصرف کنیم، خیر این حالت نمیتونه وجود داشته. ولی اقدام دیگه که میتونه اتفاق بیفته اینه که ما ابزار مبتنی بر ارز رو گسترش بدیم. یعنی اگر بتونیم برای پوشش هیجانات، برای پوشش ریسک
ما ابزار مبتنی بر ارز داشته باشیم که نیازی نباشه خود اسکناس ارز در حقیقت توی این بازار باشه، بر اون اساس میتونیم در حقیقت یه عمق بخشی بکنیم به بازار ارزمون و این تنوع میتونه عمق بازار رو افزایش بده و حجم معاملات رو افزایش بده، قیمت ها رو شفافتر بکنه.
درود بر شما ای دکتر فرزانی، کارشناس اقتصادی و